يا حيدر موجة الزهراء
يا حيدر يا غالي مولا يا حيدر يا غالي مولا يا حيدر
مهر تو آقا
تکیه‌گاه من
شد امان نامه
بر گناه من
سایه لطفت
شد پناه من
نور عشق تو
نور راه من
یا علی هستی پادشاه من یا هستی امیرم یا بنده قدیرم آرزوم همینه تو صحنت بمیرم تو صحنت بمیرم
بسم الله الرحمن الرحیم. عمری است که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم ان شاء الله، تا آخر عمر هم علی میگویم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین و الائمه المعصومین، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط بهی المک، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به روی ماه تک تک شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف. برادران و خواهران ایمانی خودم، هر کجای ایران، هر کجای این عالم هستید و نگاه مهربانتون رو همراه کردید با برنامه زنده ایدالله، تبریک عرض میکنم. این ایام سراسر نور و سرور و شادی رو کم کم داریم به قله نزدیک میشیم. قله عید سعید قدیر خم هست، ایدالله الاکبر هست، بزرگترین عید مسلمین هست، هرچند که بعد از اون هم ما مناسبت‌های زیادی داریم تا 25 ذیحجه که عید مباهله هست و باید این 15 روز جشن اون همینجور ادامه داشته باشه، مخصوصا در روز عید سعید قدیر خم. علاوه بر اون اعمالی که وارد شده حالا در مفاتیح، در روایات و اینها که یه سری اعمال فردی هست، باید یک سری اعمال اجتماعی هم از خودمون بروز بدیم. این که بیایم تو خیابون، این که شیرینی بدیم، این که کاروان شادی راه بیاندازیم، به همه عالم اعلام بکنیم که آقای ما، مولای ما امام شده، ولی شده، خلیفه شده، وصی شده، جانشین پیامبر شده، و این رو به همه عالم به این واسطه اعلام بکنیم. برای کوچولوهامون بگیم، برای بچه‌هامون بگیم. این توصیه پیامبر در همون خطبه قدیر هست که پدران به فرزندان بگن، امروزی‌ها به فردایی‌ها بگن، تا این خبر به همه عالم برسه. و خدا رو شکر، الحمدلله، امسال الحق و الانصاف، من این رو واقعا با تمام وجود دارم حس می‌کنم که قدیر امسال نسبت به سال‌های گذشته، حالا 2 سال که کرونا بود هیچ، ولی نسبت سالهای قبل هم خیلی پرشورتر شده، هم تو رسانه‌های مختلف، هم در بین مردم، هم در بین بچه هیئتی‌ها و بچه مذهبی‌ها، و همه خلاصه دست به دست هم دادن که امسال انشالله یک قدیر ویژه‌ای داشته باشیم. شما هم تلاشتون رو بکنید به هر مقدار که میتوانید، نام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو خلاصه زنده نگه دارید. من به سهم خودم عرض می‌کنم، ما سر در آپارتمانمون یه دونه از این ریسه‌هایی که مناسبت‌های قدیر هست، ورودی واحد خودمون، یه دونه پرچم زدم. تو خونمون همینجور بالاخره تلاشمون برای این بوده که حداقل در حد وسع خودمون، علاوه بر اینکه میایم رسانه خدمت شما هستیم، حداقل اطرافیان و همسایه‌های خودمون رو هم مطلع بکنیم از این اتفاق بزرگ عالمگیر و جهانی. امروز هم با افتخار با شما هستیم، برنامه زنده ایدالله، و در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد خادمیان هستیم. حضرت سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید و ایام بر شما مبارک باشه.
سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی من علینا بحکام یقومون مقامه.
الحمدلله.
ضمن عرض سلام و تهنیت و تبریک محضر حضرت عالی مجری توانا اندیشمند فریخته و همه بینندگان عزیز و دلباخته و دلداده حقیقت ولایت امیرون علیه السلام، امید که خدای سبحان این یوم الله قدیر رو روز ظهور فرزندش امام زمان روحی له الفدا که این شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه مزین است به نام اون حضرت، این یوم الله قدیر رو یوم الله ظهور فرزندش هم قرار بده انشاءالله. اللهم آمین.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی ممنونم از این همه دعاهای خوب و زیبا و پرمفهومی که برای ما داشتید. آجا تقریبا میشه گفت که برخی از آیاتی که در مورد واقعه قدیر هست در سوره مبارکه مائده هست. این مائده ای که از آسمان آمده و خدا به ما لطف کرده، عنایت کرده و حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو به عنوان امام و ولی و خلیفه و جانشین بعد از پیامبر معرفی کرده و این اتفاق بزرگ در قدیر روز عید قدیر خم رخ داده. خب حالا در شبکه جهانی ولیعصر خیلی مباحث مطرح میشه، بیشتر ما بنامون بر اینه که و کارشناسا که از منابع اهل سنت بیان بکنن، اما دلون میخواد امشب و امروز شما قدری متفاوت تر به این موضوع بپردازید و از نگاه شیعه و روایاتی که هست و معارفی که در قدیر هست برای ما بگید، کام ما رو شیرین کنید، وجود ما رو سیراب کنید.
ولی نکته بسیار دقیق و ظریفی رو فرمودید. من یکی از ناراحتی هام و دغدغه هام در کل این دورانی که انجام وظیفه میکردیم و نوکری میکردیم که چه لزومی دارد که ما معارفمون رو هی میخواییم از بیرون اثبات کنیم. ببینید، من این نکته رو در حالات مرحوم علامه امینی خوندم، میخوام یک مفهوم عجیبی رو از این استخراج و استظهار کنم و مقدمه رو کوتاه کنم به درون بپردازیم. ایشون فرمودن که من در قیامت یکی از شکایت هام اینه که اینا سبب شدن که من وقتم گرفته بشه برای اینکه حقانیت مولا امیرالمومنین علیه السلام رو از منابع خودشون به خودشون ثابت کنم. من میخواستم وقت بذارم معارف امیرون علیه السلام رو که بشریت رو به تعالی برسونه رو جمع‌آوری کنم و اعلام کنم. من نظرم اینه که اگر امروز علامه امینی رضوان الله تعالی علیه بود، آیا القدیر می‌نوشت؟ خب ببینید، شخصیت‌هایی که می‌دانن یک واقعه‌ای آمده و طرف صراحتن میگوید که این واقعه زمان پیغمبر حلال بود، من حرامش میکنم، خب ما چه اصراری داریم به او بگیم که آقا این واقعه یعنی این؟ ببین، در مسئله متعتان صراحتن میگه اینها در زمان پیغمبر حلال بود،
بله
من حرام میکنم.
بدعتی که میگیم همینه معناش.
خب ببینید، یه شخصی اومده داره صراحتن این رو میگه، میگه این مفاهیم شرعی در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم حلال بود، من حرام میکنم. خب حالا ما میخوایم اصرار کنیم فلان چیزی رو که آقا حالا اوش بحث های عملی کذایی داره، میگم آقا نه، ابایی نداره، رد میکنه. پس بهترین کار این است که ما بیایم معرفت قدیر و معارف علوی علیه السلام رو از منابع درونیمون بگیم. جناب اسماعیل، اگر ما این کار کردیم و خروجیش میشه نهج البلاغه‌ای که زنده است. شما ببینید، معروفترین کتاب در جهان اسلام بعد از نهج البلاغه، کتاب بعد از قرآن کریم، نهج البلاغه است.
بله. چرا؟ قرآن هست.
چرا؟ سید رضی اومده با یک هنرمندی خاص معارف رو از درون مکتب گرفته و از اون چیزی که خاصگاهش درسته. ببینید، ما وقتی رفتیم سراغ منابع عامه، من الان تولد حضرت علی اللقی امام هادی علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم. این نکته عجیب شما بگم، ببینید امام هادی علیه السلام وقتی میخواد جواب بعضی ها رو در نامه بده به اونهایی که معتقد به جبر و اینها بودن، جبر و تفویض، اونجا از واژه عامه استفاده میکنه. یه تعبیری مرحوم شهید سعد داره، میفرماد اسلام شیعی و اسلام غیر شیعی. ما آمدیم ببخشید گفتیم شیعه سنی، یعنی خودمون الان آمدیم گفتیم آقا شما سنی، شما سنت رو نگه داشتید، ما عارض شدیم بر شما. بعد یک عده کج سلیقه بی دقت هم میان یک کتاب ها و مقالات رو می نویسن، آ خواستگاه پیدایش تشیع، تشیع چیزی عارض بر اسلام نبوده که، تشیع متن اسلام ناب و
از روز اول بوده، قبل از
شما یک دونه بله. شما یک دونه مسئله پیدا کنید که در فقه شیعه، در کلام شیعه، در احادیث شیعه وجود داشته باشه که این خلاف اون چه که در مبعث و بعثت و 23 سال نزول وحی بوده بیارید، بعد ما میشیم عارض. بعد عده میان سوار بر اون بازی که اونها میشن میکنن. و خیلی جالبه جناب اسماعیلی، بینندگان عزیز این قصه رو خوب توجه کنن، ما میاییم از منابع اونها چنان محکم حرف میزنیم، مثلا میگیم تبری که بی انصاف با جسارت تمام میگه آقا من هر جا دلم بخواد تاریخ رو حذف میکنم، بهش میگن آقا چرا واقعه این مواقعه ابوذر و خلیفه سوم رو مطرح نمیکنی؟ میگه دوست ندارم بگم، اگه بگم مردم از خلیفه سوم بیزار میشن، برای همین نمیگم. بعد بعضی ها میان این آدم رو منصف معرفی میکنن و در کتابشون وقتی آدرس میدن به تاریخ طبری انگار دیگه وحی منزل علی عزب الله. بعد مثلا میرسه به یک منبع شیعی، نه این باید بررسی شه، این داده هاش باید چی باشه، کلام بر این سوار شده، چنان شده، چنان. اصلا ما یک کتاب تاریخی داریم که کلام بر این سوار نشده باشه؟ میشه کسی که میاد عمدن از فلان موقع تاریخ تا فلان موقع تاریخ از سیف ابن عمر نقل میکنه، این دیدگاه کلامی خاص نداره در نقل تاریخ؟ بعد ما حق نداریم؟ لذا همونطوری که ازدالی فرمودید، ما باید بیایم از درون این حقیقت رو مطرح کنیم، داشته های خودمون رو مطرح کنیم، وقت میشه نهج البلاغه سید رضی، مانا میشه، ماندگار میشه. خب تو این زمینه ما خیلی ضعیف عمل کردیم.
درست. حالا از اون طرف هم البته اون مباحثی که مطرح میشه و اینها گاهی در شبکه ولی عصرم هست، برصورت به خاطر اینکه غیر شیعی هم ممکنه مخاطب باشه و برای اینکه اون بپذیره این موضوع رو، گاهی باید از منابع اونها هم برای اونها البته استدلال اینها
اشکال نداره. ما اگر من اشکال نداره، من عرضم اینه که چرا ما به او افق ندیم که بیا تحقیق کنه؟ آقا در منابع شیعی اومده، حالا شما برو تحقیق کن، این داره تعارض معارض حرف میزنه یا اونی که تو شنیدی، اون که داشتای خودش شنیده که. ببینید من علیه جمله خدمتتون عرض کنم، از شما سوال میکنم که شما کمک هم کنید البته
میکنم.
چون یه نکته هم بگیم که زیبا نیستم یه سوال بی خودی بپرسه، میخوام کمک هم کنید که جاذبه ایجاد. ببینید شما حدس میزنید، بینندگان عزیزم تو بنظر حدس میزنن، این جمله‌ای که الان من میخونم از کیه؟ لو سمعت هازا من رسول الله لکنت خادما لعلی حتی اموت. شما حدس میزنید این جمله از کی باشه؟ من حالا ترجمه کنم برای بیننده ما، شما که
بله عجب نخواهش
میکنم. میگه که آقا اگه این جمله رو، این جمله ای که شما دارید در وسط علی ابن ابی طالب علیه السلام میگید، من خودم با گوشهای خودم از خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شنیده بودم، تا آخر عمرم خادم و نوکر و برده و غلام علی بودم تا بمیرم. شما حدس میزنید این جمله رو کی گفته باشه؟
البته من میدونم کی گفته. ولی خب جالب اینجاست که میگه این که اگر شنیده بودم، این خودش یه بحث
داره طعنه میزنه به
آره.
چی به سعد وقاص؟
بله.
کی؟ معاویه.
بله.
او یک جمله نقل میکنه، علیون ملحق
ولحق و
معلی،
یعنی میاد سعد
میگه شاهد داری،
معاویه بهش میگه چرا مثلا حق رو نمیگه، چرا فلان. بعد این روایت
میگه، بعد میگه من اگر، میگه شاهد داری، میگه بله ام سلمه، میرم میشه ام سلمه، میگه بله تو خونه خود من این جمله رو. بعد معاویه میگه اگه این جمله رو من خودم با گوشای خودم از پیغمبر شنیده بودم، من نوکر علی میشدم. ببین تو منابعشون حرفا رو دیدن، یه میخواستن بیان میومدن. ما ببینید الان جناب اسماعیل، ما الان در حوزه هامون، در دانشگاه هامون شناخت نسبت به منابع درونی شیعه ضعیف شده.
بله.
ما شما یک کتاب رو بردا در تاریخ اسلام تا نمیگن آدرس فلانی فلانی، یه منبعش نیست. من حالا اینجا اسم بیارم، تشویق و تقدیر البته، مثلا جناب آقای دکتر حسینی رئیس دانشکده تاریخ دانشگاه ادیان مذاهب، جناب دکتر محمد زاره مدیر گروه، اینا شخصیتان که اومدن در کلاس‌های درسیشون دوره دکترا دانشجویان رو جهت دهی کردن به همین سبب که برن منابع شیعه رو بشناسن. طرف میشه استاد دکتر داره تاریخ اسلام، منابع شیعه ضعف داره، وقتی بهش میگی میگه نمیتونه، متحیره، میگه همچین چیزی مگه هست؟ خب ما وقتی بیایم سراغ این،
بعد وقتی استاد اسخای میکنم دیگران واقعا مسلطن به منابع ما،
بعد حالا اون منابع اونها هم اینوری نیست، به سمت حالا اینورم قش نکردم چون میبره دیگه. ببین طبری قلم موزی داره، میبره آدم رو اگه حواس انسان نباشه. خب ما منابعی در اون معرفت قدیر رو میام در اون معرفت، ما قدیر در اون معرفت میکنیم، ما اسماعیلی همه این صغرا کبرا رو به چی برسیم؟ ما اگر قدیر رو در اون معرفتی میشناختیم، بابا روایت ما میگه قدیر رو بس 3 روز جشن میگیری. ما 3 روز جشن میگیریم؟
به زور اگر یه شب
ببینید مثلا، نه نمیدونیم اصلا این رو،
برای 3 روز اونجا موندن بیعت کردن.
قدیر ما 3 روز بعد جشن میگیریم. یه احمد شوقی شعری داره میگه که من حالا ترجمه فارسیش کنم، که میگه هر قومی که تاریخ خودشو ندونه میشه بچه سر راهی. هر روز میگی بعد سرپرستش یکی میشه دیگه. اگر حاجا اسماعیلی ما قدیر رو در اون معرفتی پیدا نکنیم و دربارش بحث نکنیم، میشیم بچه سر راهی. خب او توجیه میکنه دیگه. ما حقایق قدیر رو بیاییم مطرح کنیم. چیه تو این قدیر که طرف میاد به امام کاظم علیه السلام میگه آقا چرا نمیشه به شما گفت امیرالمومنین؟ چرا شما نمیشه گفت امیرالمومنین؟ حضرت فرمود که به هیچ کدوم از ما جز جدم علی ابن ابی طالب اصلا حق نداری امیرالمومنین، حتی به منتقم ما حق نداری امیرالمومنین بگی، مختص اونه. خب اگر معنای امیرالمومنین این بود که آقا طرف امر نهی کنه، که گفت شامل حال امام کاظم علیه السلام میشد، شامل حال امام صادق هم میشد، حضرت فرمود اون نمیر است، یعنی رزق عالم رو داره میده، رزق علمی رو داره میده. خصائص امیرالمومنین علیه السلام یه چیز خاصیه. ای که امام سجاد علیه السلام زین العابدین کتاب عبادت حضرت امیر رو، این به این معناست که حضرت هر عبادت میکنه مینوشته، حساب کتاب داشته. این رو میاد حضرت میذاره زمین و میگه اگر علی عبادت میکنه ما چیکار میکردیم؟ این نه چی؟ علامه امینی در القدیرش، آیان بینندگان خانم ها اساتید، علامه امینی در القدیرش میگه آقا اومدن طعنه زدن که مگه میشه شبیه 1000 رکعت نماز خون؟ من گفتم بله. گفتن ای بخون باشه، مثلا فردا شب بیاد میخونه. حیف که دوربین و اینا نبود. ایشون میاد تو مسجد بعد نماز عشا در عرض نزدیک 7 ساعت و خورده ای 1000 رکعت نماز میخونه. 1000 رکعت نماز بخون. یعنی چی؟ بعد علامه امینی فهمد راضی نیستن، من الان در نجف بیش از 70 نفر رو میشناسم از علمای و محبین امینون علیه السلام که اقتدا کردن به امینون شبیه 1000 رکعت نماز میخونن. خب شما وقتی بری اون طرف از درون معرفت نداشته باشی، اینها رو نگیم، علامه امینی ماره 500 سال برنه. پیش نیست. القدیر هم ماره 1000 سال پیش نیست. القدیر را علامه امینی زمانی که زنده بود نوشت و چاپ کرد. بنده اگر کتاب بنویسم و درش دروغ بگم، شما یقه منو میگیری، میگه اه شما ظرف 8 ساعت 7 ساعت 1000 رکعت نماز خوندی، بخون ببینم درست یا نه.
بله.
و این کتاب رفته تو بلاد غیر شیعی. خب امام هادی ما میگه آقا به اونها بگید عامه، به ما داره یاد میده. چرا ما هنوز میگیم اهل سنت؟ چون ما معرفت درونی هنو پیدا نکردیم. با ما این توحف العقول یه بار نخوندیم. یه بار نخوندیم. امام هادی علیه السلام داره به شیعیانش جواب میده تو اون نامه، از لفظ عامه چرا کار استفاده میکنه؟ چون نمیگه اهل سنت. این چی میخواد امام هادی ما بده؟ این میشه دفاع ما. و وقتی این ضعف‌های ما شد، اون وقت ما فکر می‌کنیم در درون مشکل داریم، کمبود داریم، منبع نداریم. یه جمله هست معروف، جوانان ما بیشتر گوش کنن این رو، می‌فرماید که ارزش هر انتخابی به منتخب. شما باید انتخاب چقدر میارزه؟ این کیو انتخاب کردی؟ میگه ارزش هر حبی به محبوبه. گفت لیلی مریض شد و مجنون اومد دیدنش و خلاصه گفتش که آقا دل دادن و عاشق شدن و دل بستن و همه اینا قشنگه، اما دل بسته و عاشق کسی نشو که مریض شو بمیره. این سرمایه محبت تو جایی نریز که بعد خجالت بکشی. خب همین حرف امیرالمومنین علیه السلام داره به کی میزنه؟ به امام حسن میزنه. میفرماید دلبسته زینتی نشو که جمالش بره و بالش بمونه. درست؟ این میشه معرفت قدیر. یه جمله امام حسین علیه السلام داره، واقعا انسان لذت میبره نزدیک محرم داریم میشیم، انشاءالله لیاقت بده امام حسین که ما مشکی پوش و عزادار و روزه خون میشیم. میفرماید ان الطیب ان الدعی. چرا امام حسین داره اون اینجور معرف میکنه؟ یعنی بابا شما ببینید بالا سرتون کیه، منو با کی دارید عوض میکنید؟ بالا سرتون دعیب نه دعی، کسی تو ولادت خودش حرفه، تو ولادت باباش هم حرفه. همین امیرالمومنین علیه السلام به معاویه میگه، فرماید چی؟ میگه تو لصیقی، مشکل داری تو، معلومه پدر مادرت کن تو نهج بلاغش. سهل ابن حنیف انصاری به حضرت امیر گفتن که آقا از دنیا رفت، حضرت روی اسب بود، از بیرون اومده بود، روی همون اسب حضرت گریه کرد. حضرت چند جا خاص گریه کرد، یکیش هم اینجاست. حضرت گریه کرد فرمود لو احبنی جبل لتهافت. بینندگان عزیز خوب گوش کنید، لو احبنی جبل لتهافت. فرمود اگر محبت مرا به کوه بدن طاقت نمیره، دیکه دیکه میشه. این محبت علی ابن ابی طالب چیه؟ که
اکسیریه،
لیاقت داشتنش خیلی سرمایه میخواد. چی؟
این تعبیر در مورد نماز هم هست ها استاد، لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا. نه نه نه، خاشع میشه اینجا لتهافت. این محبت رو ببین، به هر کسی نمیتونه تحملش کنه. یک ظرفیت عظیمی مثل حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها میخواد، یه ظرفیت عظیم مثل ابوذر میخواد رضوان الله تعالی علیه، یه ظرفیت عظیم مثل شهدای کربلا میخواد، یه ظرفیت لیاقت عظیم مثل علامه امینی ها میخواد، مثل میر حامد حسین ها میخواد که میره تو مجلس خط قاری شیعی یه اشتباه میخونه، شروع میکنن مسخره کردن، میه پره کاغذ برمیداره شروع میکنه نوشتن مواضعی که خلفا قرآن رو غلط خوندن، خلفایی که قرآن رو از زمان پیغمبر شنیدن. اینجوری ما باید کار کنیم، درون معرفتی.
درست.
حرکت ما، من اول بحث یه جمله ای رو خوندم، یک بینندگان شاید تعجب کردن، الحمدلله الذی من علینا به حکام یقومون مقاما. بله. ببینن کجاست، نه کجا ما اینو گفتیم. الحمدلله الذی من علینا به حکام یقومون مقاما. این رو ما بیایم باب کنید، مسیحی هم یه سمت ما. آقا ما معطوف به رهبر و مقتدای هستیم که هر آن چه میگوید حکم الله است.
خدا رو شکر میکنیم که بر ما منت گذاشت که
کسی رو حکامی رو بر ما مسلط کرد که جای او نشستن داره ما رو هدایت
کنه. در واقع شکر یک نعمت
بزرگی. نعمت بزرگی. به این حرف، حرف قلوف نیست، حرف شک نیست، حرف سر اینه که آقا قدیر، ببینید جنگ قدیر، اونا که با قدیر می جنگن، شما با کی دارن می جنگن؟ حدث شما چیه؟ کسانی که با قدیر می جنگن با امیرالمومنین مشکل دارن؟ والله یعصمو که من الناس.
بله.
با پیغمبر مسئله دارن، اصلا دنبال فرصت بودن خط پیغمبر رو عوض کنن،
اصلا بالاتر از اون خدا
دنبال این بودن. روزان میگه من تو رو نگه همدم نمی... در واقع باید اینجور باشه دیگه، اگر اینا پیامبر رو قبول داشتن، اگر پیامبر قبول داشتن، بعد خدا بفرماید که نگران جان پسرعمود نباش، من مراقبشم. چون وقتی که من میام میگم آقای اسماعیلی جایزه میگیره، بعد با آقای اسماعیلی حسودی کنن دیگه، بگم نگران نباش ما مراقب آقای اسماعیلی هستیم، جایزه‌ش هم نگه می‌داریم تا برسه سلامت خونه. خب اما من بگم آقا تویی که جایزه داره میدی نگران نباش، جایزه رو بده.
نگرانی چیه؟
آها، با گیرنده جایزه اینا کاری ندارن، با دهنده جایزه کار دارن. قرآن میفرماید که نترس، یعنی اینا 23 سال با خود پیغمبر مشکل داشتن. اولین حمله شون هم کجا بود؟ بیت الوحی. کجا رو زدن؟ نقطه ای که میتونه ثابت کنه. لزام این که شما فرمودید ما در اون من، بله ما بیایم فضای اذهان اول مخاطبین خودمون رو، ببینید شیعیان خودمون رو مسلح کنیم. ما یه جوری الان شده خیلی خطرناک شده، منابع شیعی ما رفته تو حاشیه. این خوب نیست. این اصل اینه، منابع ما داره درست رو میگه، ارشاد شیخ مفید داره حرف درست میزنه، منبع درست کلینی داره درست نقل میکنه، تاجورون شما
بله.
تهذیب شیخ توسی داره درست نقل میکنه. اینها دارن، شما اونهایی که دارن صراحتا دروغ پردازی میکنن، 1200 تا 400 تا 700 تا 800 تا دروغ دارن و خودشون دارن میگن، خودشون در رجالشون میگن وزا کذابون فلان فلان فلان. اون طرف میاد میگه آقا منحوس ترین مولودی که در اسلام متولد شد فلانیه. خب ما برای چی اینا رو اصل اینا رو قرار بدیم؟ درسته که میگه آقا میخوای با طرف با زبان خودش مهاجه کن، اما این به این معنا نیست که دیگه غرق بشی.
درست
می معنا نیست که غرق بشی. ببینید این که شما فرمودید درون معرفتی، خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها منبع نیست. ببینید یه مطلبی از علامه امین نقل کردن که آقا یه سوال که من مات و لم یعرف امام زمان مات میتن جاهلیه، درست شد؟
بله.
چون سوال کرد امام زمان دختر پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها کی بوده؟
خیلی ساده
کی بوده؟
بله
بفرمایید. خطبه فدکی داره ما یاد میده
شما... در تاریخ هم هست که بیعت هم نکرد تا زمانی که از دنیا رفت.
بله.
با بعضی ها اصلا قهر بود،
تمام قهر بود، نفرین کرد. حضرت زهرا بسترش رو به قبله بود، وقتی که او آمد در مقابلش حضرت از قبله برگشت، همونجوری که پسرش امام حسین علیه السلام کعبه و قبله رو رها کرد رفت کربلا. معرفت درونی حضرت امیر فرمود چی؟ فرمود این دین اسیر شد دست اشرار.
درست،
دین اسیر. الان تاریخ شیعه رو اسیر عامه کردن. من رک بگم بهشون،
حالا انشالله استاد در فرصت بعدی شما بیشتر از منابع برام خواهید انشالله. گفت و قدیر رو با یک نگاه درون شیعی و درون مذهبی انشالله در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی خادمیان ادامه خواهیم داد. مقدمه یک کمی طولانی شد اما لازم بود و مفید بود و قابل توجه بود که انشالله با دقت دوستان عزیز بیننده ما بعد از یک فاصله‌ای که خواهیم داشت به ادامه بحث ما و گفتگوی ما عنایت و توجه خواهند داشت تا دستشون پر بشه از منابع شیعی در مورد معارف قدیر.
احمد مختاری و امین الله سلام عالم و آدم نثار تو هیدر سلام حق به تو یا حضرت ولی الله توی تو حبل متین و تو ساقی کوثر تو شیر بدری و خیبر هنوز می لرزد هنوز مانده به یادش چه محشری کردی تو پهلوان دلیر هنینی و خندق تویی که بر همه تاریخ سروری کردی علی شاه مردان علی روح ایمان علی جان جانان علی
بله، شاه مردان علی، جان جانان علی. وقتی که نام امیرالمؤمنین رو بر زبانمون جاری میکنیم و حضرت رو به عنوان جان جانان خطاب میکنیم، اصلا یه حال دیگه‌ای به اون دست میده. این حسی که ما نسبت به مولا و آقا جانمون داریم رو باید قدردانش باشیم، باید شاکرش باشیم. من بارها گفتم عزیزان دلم، بیننده های خوب و نازنین شبکه ولی عصر، نعمت همین برنج و خورشت و مرغی که سر سفره هست اینا نیستا. اینا حالا اصلا عددی نیست، که هرچند بعضی وقتا ما یادمون میره سر سفره همینا رو هم شکرش رو به جا بیاریم. نعمت حقیقی و واقعی ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست، ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست. اینه که باید شبانه روز سجده شکر به جا بیاریم تا بتونیم نمی از یمی، نمیدونم قطری از اقیانوس این نعمت بزرگ رو بتونیم شاکرش باشیم. انشالله بهانه باشه این شبها و روزهایی که دهه امامت و ولایت هست و ماه ماه ولایت هست، ماه ذی‌الحجه، قدردان نعمت ولایت و محبت و امامت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه باشیم. در محضر حاجای خادمیان عزیز و نازنینمون هستیم و قرار شد از معارف قدیر برای ما بگن و از قدیر از منابع خودمون.
ببینید، به فرمان شما مقدمه خود طولانی شد، من دیگه برم توی دل مقدمه. این که من عرض میکنم که از منابع درون شیعی، چون منابع درون شیعی حقیقتها را همون طور که هست میگوین، نه اون طور که دوست دارن بگوین. ببینید، شما کتاب تمام النعمه شیخ صدوق رو من پیشنهاد میکنم و این نوبت کتاب درسی بشه در دانشگاه های ما، حوزه های ما. متاسفانه این مقدمه این کتاب شما بخونید، اصلا کاری نداشته باشید که عامه یا شیعه، مسیحی یا یهودی. ببینید درباره اوصاف خلیفت الله و خلیفت رو چجوریشون صحبت میکنه. چندین صفحه ایشون مفصل صحبت میکنه، لذت میبره. که آقا مستخلف عن، کسی که میخواد جانشین شخصی بشه باید چه نشانه هایی داشته باشه. ببینید، من میخوام مثلا مربی فوتبال رو میخوام بردارن، جاش میخوان یکی بذارن. بله. آقا اصلا این 10 روز مریضه، 1 ماه مریضه، اصلا میخوام عوضش کنم. خب جراح قلب رو جاش میذارن؟ شما هی بگو آقا ایشون حاضق ترین جراح قلب 5 طلاس تو دنیا، 50 سال نوبت میگیرن. یا آقا جراح قلب ما نمیخوایم که، ما کسی میخواد فوتبال بشناسه، کشتی رو بشناسه. درست شو؟ شما رئیس سازمان انرژی اتمی رو بیا بذار رئیس حوزه علمیه قو. واهشون فیزیکدان اتم شناسه. بابا اینجا چیزی دیگه از قصه. ببینید، در اون معرفتی من دارم عرض میکنم، ما رو تو بازی های چیز نبرن. مرحوم شیخ صدوق اومده اینجا درباره صفات مستخلفان ان خلیفه داره صحبت میکنه. آقا خلیفه یک پیامبر و چه نشانهایی داشته باشه؟ این دیگه من از حضرت علی سوال میکنم، واقعا اگر اشتباه بفرمایید
خواهش میکنم.
این دیگه مذهب برداره؟ آقا نشانه های کسی که میخواد جای این آقا بشینه چیه؟ چه صفاتی رو داشته باشه؟ میتونه بشه جراح قلب، میتونه بشه مربی فوتبال. درسته؟ شما بله. از شما سوال میکنم، میگم آقا شما میخوای کسی رو بزنیم جای فوتبال، میگه کی گذاشتم؟ میگم فلانی که جراح قلبه. شما میگه من تخصصی تو فوتبال ندارم، تخصصی تو جراح قلب ندارم، ولی چه ربطی هم داره؟ آقا کسی که احکام اولیه خودش را نمیداند،
حداقلش اینه که این کاره باشه، حداقل اقلش.
بعد حالا شما در مقام خلیفه و رهبری با اقلیات میای جلو؟
نه دیگه، قاعدتا باید از همه افضل اعلم.
آقا ایشون موقعش مربی فوتبال چون بچگیش گل کوچیک بازی میکرده، بازم شما قبول میکنی بشه مربی تیم ملی فوتبال؟ شیخ صدوق اینجور حرف میزنه. این حرفا جاش خالیه. این که من میگم منامه در اون معرفتیش که قنیست، یهودی به خونه میگه آقا حق با توه. خب اون مستشرق بیمار ندیده اینو دیگه.
یعنی ما اینجوری بگیم که اگر حتی بگیم که خدا نفرمود، پیامبرم نفرمود، قراره که مردم یا یه عده یه شخصی رو به عنوان خلیفه انتخاب کنن،
چیکار میکنه؟
کیو انتخاب میکنه؟
احسن، کیو انتخاب میکنن؟ شیخ صدوق اینجوری صحبت میکنه. خب این منابع رو چرا ما نمیتونیم که دانشگاه ها، چرا این مقدمه رو نمیگیم بخونن؟ چند تا پایان‌نامه ما دادیم به دانشجوهای تاریخ اسلامون و طلبه هامون گفتیم بدون این کار کنیم، این پایان نامه کنیم، بحث کنیم، هی نمیدونم بررسی فلان دارم، چه ثمر اثری داشت برامو. حالا گیرم ما ثابت کنیم که سیوتی در دورالمنصورش گفته که آقا این آیه یا آیه رسول بلغ ما انزل الیک و بلغ ما انزل ولایت علی ابن ابی طالب گفته. می توجیه میکنه دیگه، میگه راویش ضعیفه، این منظورش اونه، دوستش. اما منابعی در اون شیعه شما برید جلو که من یکیش عرض کردم، ما این تألیفات شیخ صدوق رو بریم جلو، تألیفات شیخ مفید رو بیاریم وسط که شد بحث میکنه داره میگه. ما کتاب الحجه مرحوم کلینی در الکافی اینا رو بیاریم، حدیث ضعیفش هم ببینیم، حدیث قویش هم ببینیم، هر چه حالا اون ضعیف و قویش هم بعد ببینیم که از نظر کی ضعیف قوی، سلیقه‌ای نباشه، جایگاهش مشخصه. اینها رو ببینیم در اون کوی ما خطبه فدکیه رو ببینیم، حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها داره چی مطرح میکنه، شاخصه ها رو داره چگونه معرفی میکنه، این امامت و نایی که داره میگه این از کجا داره میگه، این از کجا داره این مسائل مطرح میکنه. خب ببینید وقتی که ما میایم میگیم منبع شیعه میاد میگه الحمدلله الذی من علینا به حکام یقومون مقامه، اگر اون اومد گفت تو داری غلو میکنی، اگر اون اومد گفت تو داری شرک میگی، بگیم پس لولا علی لهلک عمر چیه؟
بله
ما که نمیگیم هلاک شدیم، او که اصلا میگه اگر علی نباشه کی مشرکتر از همه است. اگر او بیاد بگه آقا شما داری به صحابه توهین میکنی، میگیم پس این حرف معاویه چیه؟ لو سمعتو هازا عن رسول الله لکنتو خادمن لعلیین حتی اموت، اون موقع بهش بگیم. فرع ما این باشه، اصل ما منابع درون معرفتی شیعی باشه، حتی برای محاجب اونا که اونا هم بشناسن، چون کتاب ها اونا رو یه دونه حرف از کلایی نمیزن مگه بخوام فوشش بدن، کتاب می‌نویسن برای اینکه فوش بدن به علامه هلی. ما هی کتاب می‌نویسیم داریم اونا رو معرفی می‌کنیم. بابا اینی که شما داری آدرس میدیم میره غرق میشه، شنا بلد نیست، شنا هم بلد باشه شناگر تو حوض خونه شونه. قبل از انقلاب حالا من استم برم از هر دو رو مجهول میگم بینندگان، به یکی از علما گفتم کتاب فلانی رو، گفت کتاب فلانی رو من بخونم میفهمم کجاش غلطه کجاش خوبه، خوبش رو میگم، ولی تو بخونی تو فقط بداشو میفهمی، خوباشو نمیفهمی، چون بعضیا جوری کتاب مینویسن که بداشو آدم میفهمه. شما الان نگاه کنید شخصی در همین قوم کتاب نوشته معروف مرس نمیبرم، شما کتاب عربیش الان تو بازار هست برید نگاه کنید فهرست رو کنید، واجه قدیر رو پیدا نمی کنید تو فهرستش.
عجب.
اگر بلد باشی که ذیل آیه سوره مائده مثلا بحث قدیر، باید ببینید چجوری قدیر رو داره مطرح میکنه، با چه الفاظ سبکی، برای چی غرق شدن تو اون فضاست دیگه. حالا القام بهش میبندن. من از بینندگان، اساتید، فرهیختگان، طلاب، بزرگان به عنوان یک روزخان دورگرد پابرنی کوچک درخواستم اینه که ما بیایم این منابع قدیرشناسی چی رو ببینیم، ببینیم نگاه چیه، امام صادق علیه السلام قدیر رو چجور معرفی میکنه. این که در جاهای دیگه میفرماید عید نگید، بگید یوم الاضحا، یوم الفطر، اما وقتی به قدیر میرسه همون امام صادقی که فرمود بفر نگید عید فطر، نگید عید قربان، بگید یوم الاضحا، بگید یوم الفطر، اینجا چرا میگه فرمایید حتما تاکید کنی عید بگید؟ این عید چی رو میخواد بگه؟ اینکه یکی از معارف من اسنه برم، ایشون گفت که آه ببین نگاه ببین اگر وقتی ما خالی بشیم به کجا میفتیم، آه قدیر یه واقع تا تموم شد، ما اون رو نیم بیاد بحثیم، قدیر تموم نشد. ادامه آیه میفرماید کسی که این خط را نرفت لا یهد القوم الکافرین، کافر میشی.
قدیر تا ظهور امام زمان هست
همشون، و تو قیامت هم با قدیر کار داریم،
و اصلش هم اونجاست،
تو قیامت هم با قدیر کار داریم، چون ببینید وقتی که
معیار علی اونجا
تمام شد،
میزان امیرالمومنین،
شما وقتی که در قیامت میفرمان که از نماز سوال میکنن، درسته؟ میگه از نماز سوال در قیامت نمی کنن. شما امروز دو رکعت نماز صبح خوندین تموم شد یا نه حاجی اسماعیلی؟ تموم نشد. چرا تموم نشد؟ سندش کجاست؟ من جاء بالحسنه، نه من فعل الحسنه، کار خوب انجام داد، نه من جاء بالحسنه، کسی که کار خوب را انجام داد تونست با خودش بیاره به قیامت. من جاء بالحسنه، بحث قدیر امینه. اگر نتونی هدایتگر درست انتخاب کنی، ارزش هر انتخاب منتخب، هدایتگر درست انتخاب نکنی، معرفت درون شیعی میشه خطبه فدکی. چی فهمو حضرت زهرا؟ تا صبح قیامت هر کی زنا میکنه گناهش گردن کسی که رهبری رو خطشو عوض کرد، هر کی دزدی کرد گناهش گردن اون کسی که خط رهبری رو عوض کرد. معارف قدیرشناسی درون شیعی داره اینو میگه، میگه آقا اگر راه رو غلط بری، رهبری رو نشناسی و خطا انتخاب کنی، همیشه به هم میریزی.
درست.
اوزاد به هم میریزی. اون وقت به کجا میرسه؟ به جایی میرسه که میاد آقا میگه میخوام با حجاج بیعت کنم به ما نماینده خلیفه وقت. اون میگه پشت در نگرشته آقای 80 ساله عبدالله ابن عمر 80 سال زنده شد نگردن. میگن تو اصل نگرش میداری. بعد این میگه آقا من مدام بیعت کنم و درو وا کنم و من پسر فلانی ام. حجاج درو وا کرد، نگاه میگه سلام که ایتانا پاشم دراز کرده بود و این خیلی بهش برخورد. و این حدیث پیغمبر نبود که من مات اولم یعرف امام زمانه مات میتن جاهلیه، من اینقدر معطل نمیشم
با بیعت کنم بمیرم بدون
آره.
امام
آره. تا اینه گفت حجاج پاشو جمع کرد گفت فلان فلان شده. این حدیث زمانی که علی ابن ابی طالب خلیفه شد کجا بود؟ چون عبدالله بیعت نکرد دیگه.
بله.
و این حدیث کجا بود؟ تو الان ترس
الان یادش افتادی؟
تو الان ترس جونت اومدی بیعت کنی. تو الان ترس جونت اومدی بیعت کنی. اگر مسئله جانتو بیعت نمی کردی. معارف شیعه میاد عقلانیت ما رو شکوفا میکنه. نه ترس جان میخواد ما، نه ترس چیز دیگه. در طول تاریخ حکام قلدران سیاسی همه علیه ولایت امیرالمومنین علیه السلام بودن، اما اون که مون چه بود؟ ابن بطوطه میگه چی؟ میگه شب 27 رجب شب مبعث دیدم که صف طولانی عامه مسیحی یهودی زرتشتی کذا کذا ایستادن، گفتم کجا میگفتن میرن حرم امیرالمومنین علیه السلام. ولی چی گفت میشه فهمید؟
عجب.
ابن بطوطه تو سفرنامه‌اش نوشته دیگه. حالا من نمیخوام چیزای دیگه هم بگم که گفته در چه چیزایی، یکیش همینه. یکیشن مرحوم آقای ابوترابی مردم میشناسن رحمت الله علیه، ایشون خیلی رفیق شفیق شهید اندرز بود. خب یه روز عید گفتم یه دونه اون عیدیای ناب ما بده. اینو من دارم میگم به خاطر اینکه هی ما میرسیم به عیدی، عیدیای مثلا
نقدی و پولی اینا تنها نیست،
اینو چیز کنیم. خلاصه کنم گفت آقا من دنبالم بودن و جام فهمیدن با زن بچه فرار کنیم سوار اتوبوس شدی فقط بریم، چون ما مثلا واسه دیدم رانندوزه شک میکنه اینجا پیاده میشه اونجا پیاده میشه، یک روستاها رو میگفت میگم من دیدم الان شک میکنه الکی یه جوری پیاده میشم پیاده شد. یه غروب بود و خلاصه رفتیم، خلاصه توی بیابون حرکت کردیم، باران تندی اومد میذیم به رودخانه خروشان. ای چیکار کنیم تاریک دیدیم یه اسوار نزدیک شد. شما کی هستی؟ بودم ما راه گم کردیم. خیلی خوب دنبال من بیا. خودش از دست پیاده شد، زن بچه ما رو سوار کرد پیاده رفتیم رو پل رد شد خونه شو. ما وارد شدیم خونه و خودم من نماز نخوندم. من شروع کردم بودیم گفت تو شیعه ای؟ گفتم بله. خیلی نماز هم خوندم و فنان گفتیم که پرستم از بودم بله. قضا رو داد و گفت میدونی کجا آمدی؟ اینجا ما همه سنیم عامه ایم و خلاصه خون شما رو هدر میدونیم. من شو اتنایی نکرد شما خوردیم و خود صحبت کردیم خودم خستم میخوام بخواب خوابیدم و صبح نماز تو بخوندیم و صبح نرم خوردیم و گفت بیرون در عده‌ای هستن که آمادن که خلاصه شد. در رو که باز کردن بیدن به حال و خیلی ها وایستادن و خشمگین. یه رفیق گفت آقا در این علی چیست که تو از دیشب من هی تهدید کردم تو اصلا ذره عوض نشدی؟ من بهش برگشتم گفتم که از امیرالمومنین علی علیه السلام چی میخوای؟ گفت چقدر شما کافرید اینقدر محکم میگه. محکم میگه چون آقا امیرالمومنین علیه السلام جای پیغمبری نشسته که او متصل به وحی است و موزه و امر و امر اگر در مسیر توحید باشه انجام میشه نمیشه. بخوای این من بچه دار شدم نمیتونه خانومم به بچه‌م شیر بده، من کت خدام بعد هی بچه رو برم خجالت میکشم. بخوای برو کنار میگه رو کردم به این زن و تو جام بستم و بعد یه این زنجیر کشت و خب چه گفتی؟ گفتم الهی به علیه، اگر امیرون بشه تو مقام و جایگاهی دارد آبرو من نبر. ده بار گفتم به علیه، به علیه، به علیه، و این سینه زدن موانع برطرف شد و صاحبش شد. خب اینو از کجا میگی آقای اندرزو؟ میگه یاد اون افتادم که قطب راوندی در خرائج نقل کرد که در لیلة المبید، که بعضی این آقای اسماعیلی بعضی این لیلة المبید دارن میبرن زیر سوال تو کتاباشون، در لیلة المبید وقتی یه چیز شد به از زمین گفتن که آقا شمشیر نزدن؟ همون چرا مگه میشه نزدن؟ اینو زدن، اینو فکر کنم پیغمبر اونجا خوابیده شمشیر زدن. بس تو چیزی نبود که. خب چرا؟ من آماده مرگ شدم. یک وقت هم ندایی گفتش که تو در جایگاه حق هستی، خدا رو به حق خود قسم بده. قطب راوندی داره در خرائج نقل میکنه. من گفتم خدایا اگه من مقام و جایگاهی دارم الهی به علیه. ما این واقعا اگه برای امام جواد علیه السلام نقل نمیکنیم که مأمون اومد و شمشیر رو اینا بزن اینا، خب چرا اینا رو ما نمیگیم؟ چنان ما نمیگیم. ما این منابع مهمی که داریم میتونیم منابع حرفای خوبی بزنیم، هم در بعد تاریخ، هم در بعد کلامی، هم در بعد تفسیری، هم در بعد عقیدتی، هم در بعد فقهی اینا رو مطرح کنیم. خب چرا بریم؟ من نمیام اونا رو نگیم، میگم اونها فرع بشه، الان اونا اصل شده. یعنی باور یک بچه مسلمان چه شیعه چه عامه این شده که آقا اگه شما میخوای تاریخ بخونی و تاریخ طبری بخونی، نه خیر، تاریخ طبری پر از دروغه، پر از دروغه. ما اگر بخوایم من کنت و مولا رو ثابت کنیم از تاریخ طبری ثابت نمی کنیم، ما از جای دیگه ثابت میکنیم. این نه که هر جا به نفع ما حرف بزنه ما قبولش میکنیم، نه، ما اون رو یک فرد موذی میدونیم، خط جهت دار داره حرف میزنه. اون فردیمونی که با جسارت میگه که من تاریخ رو هر جا بخوام قیچی میکنم، منصفم نیستم، چون اگه قیچی نکنم اینجوری میشه. اون فردی که میگه من از اینجای تاریخ تا جنگای رده، جنگای ارتداد، جنگای افسانگی، ساختگی، دروغ ارتداد رو از فلانی نقل میکنم که بتونم مثلا حقیقت رو بچرخونم. بنابراین ما اگر قدیر رو از درون معارف شیعه بشناسیم، مثل منابعی که شیخ صدوق نوشته، اون اخبار رضا تمام النعمه، کافی، خطبه فدکیه، نهج البلاغه، این منابع در اون شیره ما بیایم شکوفا روش کار کنیم، اون وقت چی میشه؟ یک، اون بعد معنوی رفتار سازی قدیر شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی بیننده میبینه که محب به علی ابن ابی طالب با مسیحی و یهودی و غیره، اون کسی که علی رو قبول نداره، فرق میکنه، فرق میکنه. امیرون علیه السلام کسی است که در شورای شش نفره حاضر نشده دروغ بگه، اما بعضیا برای یه لقمه ریاست دروغین خودشون حاضر شدن پهلوی دختر پیغمبر رو بشکنن. این میشه درون معرفتی که بگیم ایها الناس، امیرون علیه السلام برای اینکه ریاست حقش رو بگیره یه دروغ نگفت تو شورای شش نفره، بعضیا برای اینکه به نامردی ریاست را تصاحب کنن حاضر شدن با تازیانه دختر پیغمبر رو هم بزنن. تشبن بودیم. ما اگه در اون معرفتی کنیم، اون بعد معنوی امینون علیه السلام درباره عبادات چگونه بود، امینون علیه السلام نسبت به فقرا چگونه بود، قدیر داره بینه. چرا میگه آقا قدیر چیرینی بده برو سراغ فقرا ایتام رو؟ از زمین چجوری بود در قدیر، چیکار میکرد قدیر رو؟ بعد ما اینجور در اون معرفتی که من دارم عرض میکنم شیعه داره مطرح میکنه، اینی که ما بریم ببینیم، تلاش کنیم، کوشش کنیم این آمار رو طلاق بیاریم پایین، آمار ازدواجی بریم بالا، گرانی ها رو حل کنیم، صابخونه رحم کنه مستعجل،
بله،
صابخونه ها رحم کنن. امینون علیه السلام چجوری بود؟ بابا علی ابن ابی طالب داره می جنگه، بعدی طرف حواسش پرته، من دارم اینجور ترجمه میکنم حالا، بعد اون کجایی گفت آقا عجب شمشیر قشنگی دی، حضرت شمشیر رو چخون گفت بیا، گفت وسط جنگ، فرمود دوست ندارم چیزی رو دستش علی بگیره که نگاه حسرت دیگران بهش باشه.
عجب.
این امیرالمومنین علیه السلام، این قدیره. معارف شیعی که علامه مجلسی رحمت الله علیه وقتی میاد میبینی شما بهار چرا زنده است؟ چون در اون معرفتیه. اینا رو ما دقت کنیم،
بهار چرا انقدر زنده است؟ آجای اسماعیلی، چون در اون معرفتی داره حرف میزنه، از بیرون حرف نمیاره بزنه، برای همین زنده است. عاشق عباس قمی چرا زنده است؟ چون در اون معرفتی داره حرف میزنه. شما یک کتبی که از بیرون اومدن اینا زیاد زنده نموندن، تو حاشیه موندن، اما کتاب هایی که در اون معرفتی شدن اینا کل عالم اسلام درخشیدن. نهج البلاغه رو همه برای شهر نوشتن. حتی من میخوام بگم اون کتابی که جورج جرداغ نوشته به نوعی داره شهر نهج البلاغه میکنه، صوت عدالت انسانیه. من میخوام بگم به نوعی اونه، چون سید رضی با اون هوش و ذکاوتش اومد چیکار کرد؟ اومد در اون معرفت یا شیعه اصل و نسبش، شیعه اصلش کجاست؟ بعثت. لذا شما ببینید وقتی که میخواد اون خطبه رو نقل کنه، انت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، چقدر قشنگ داره نقل میکنه سید رضی این خطبه رو. میفرماید که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که در حین نزول وحی پیامبر فرمود هر آن چه که من میبینم تو هم میبینی، هر آن چه که من میشنوم تو هم میشنوی. بعد مثلا ما میبینیم بعضیا چهار تا کتاب نوشتن، آقا امام معصوم میتونه جبرئیل ببینه، میتونه فرشته رو ببینه، بس مون خب اون نهج البلاغه از بس از درون منابع درونیمون بیگانه شدیم. بابا این نهج البلاغه ترام و ارا یعنی چی؟ هر آن چه که من میبینم تو هم میبینی، هر آن چه که من میشنوم تو هم میشنوی. بگید بحث، جای بحث کجا؟ خدا از نمیر علیه السلام. خب قدیر رو اگه ما اینجوری بشناسیم همه میتونن بیان، عامه میتونه بیان، آقا ما نگاهم به قدیر اینه، بابا معلم ما شیخ صدوق اینجوری ما قدیر یاد داده، علامه سی اینجوری ما یاد داده، هر کجاش غلطه بگو. شیخ صدوق داره به ما میگه نشانه خلیفه اینه، غلطه بگو تو. میگه جای پزشک آشپز نباید بشینه، جای آشپز آخون نباید بشینه، جای آخون خلبان نباید بشینه، جای خلبان نجار نباید بشینه. این حرف غلط یا درست؟ این حرف، این معلم ها داره قدیر اینجور میگه، میگه جای پیغمبر باید کسی بنشیند
مثل پیغمبر.
تمام شو
انفسناز جان پیامبر.
تمام شو. اگه غلطه بی با هم بریم این کتاب رو آتیش بزنیم، اگر درسته دیگه این ونوبر چرا میدی؟ اما منبع شما داره به شما کدهای انحرافی میده. ما قدیر رو جشن میگیریم برای اینکه معنویتمون رو زنده کنیم. برای چی میگه قدیر روزه بگیر؟ برای چی میگه قدیر روزه بگیر؟ انفاق خون، صدقه بده. چرا این رو میگه؟ ما سراغ امامی میریم که ثابت میکنیم 1000 رکعت نماز خونده، همون امامی که به فقرام سر میزده، همون امامی که در جنگم احسان میکرد، همون امامی هم که امیرالمومنین بود، حاکم بود، در دادگاه قاضی منصوب خودش علیهش حکم داد، عزلش نکرد، عزلش نکرد. وقتی که معاویه لعین به خالد بن معمر گفت در علی ابن ابی طالب چی که شما مریدشی؟ گفت چند چیز در علی هست که اصلا نمیشه کارش کرد. گفت چی؟ گفت عدله اذا غضبه، هیچ خشمی او رو از عدالت خارج نمیکنه، هیچ خشمی. این صفات در پیامبر هست یا نه؟ این صفات، این دستور خود خدا هست یا نه؟
آیا در دیگران هست یا نه؟
دیگران چی؟ دیگرانی که خودتون دارید نقل میکنید. میگه اگر کسی رو ببینم 3 روز پشت سر هم میره بازار گوشت میخره، شلاقش میزنم. میگه خلیفه دوم نگفت شلاق میزنم؟ مگه از کوزه خودش آب نخورد طرف مست شد شلاقش زد؟ گفت من بعد آب قاطیش کنم بخورم؟ تو چه آب قاطی نکرده خوردی؟ بعد اون بی انصاف مثل سید قطب میاد میگه که این آیه حرمت شراب درباره علی ازبه در بس علی ام طالب تو. ما اگر بریم اون منابع اونها رو بها بدیم، خب میگه ا اینجا چه قبول داری اینجا قبول نداری؟ نه، ما هیچ جا قبول نداریم.
درست.
ما بینندگان عزیز، ما اسم شیطان تو قرآن هست، بخوایم دست بذاریم روش بعد با وضو دست بذاریم. بله. اما این که ما چون در قرآن اسم شیطان و ابلیس رو با وضو دست بذاریم به معنی نیست که شیطان و ابلیس رو قبول داریم.
بله،
ما حرمت قرآن رو داریم چون این کلمه در قرآن اومده. فرعون رو ما لعنتش میکنیم، اما اگه در قرآن میخوایم لمسش کنیم با وضو لمس میکنیم.
این مصداقش هم ابولهب
دیگه، ابولهب تذکر شما. ما اینه سخن سر این است که من عرضم اینه آقای اسماعیلی، شبکه جهانی ولی هست تشکر میکنم که این بحث رو مطرح کرد، و ما با هم هماهنگ نکردیم بینی و بین الله. اینجا اول جلسه شما فهمونی که بیایم این تنوع و این ایجاد بشه. من عرضم اینه که چیزی جالبی ما کتاب درسی ما، من آرزو میکنم امیدوارم که کتاب‌هایی نوشته بشه که من از بسم الله من البد و الخط از بای بسم الله تا تای تمتش منابع غنی شیعی رو مطرح کردیم، معارف رو از اونجا ما بیاریم بگیم ما وقتی که طلا رو داریم به بدل چیکار داریم. حالا او بیاد بگیم آقا ما این حرف رو داریم، او بیاد بگیم آقا پس این حرفای ما چیه، بگیم اون حرف رو تو باید از کنم خدمت شما که ثابت کنیم.
خیلی ممنونم از شما حاجی خادمیان عزیز، استفاده کردیم و بهره بردیم. خدا به شما عزت و سلامتی عاقبت به خیر عنایت کنه. ممنونم،
دعاگو هستیم. ممنون که این فرصت بود و تونستیم که در این دقایق کوتاه ان شاء الله بتونیم مفید تر زده باشیم، تضییع وقت نکرده
سلامت
باشیم.
سلامت باشید. ممنونم،
قول رو به قول معروف معطل نکرده باشیم. از دمیرم از همه ما قبول کنه، تشکر کنم از دالی، همه عزیزانی که زحمت کشیدن، بینندگان عزیز. باز هم دعای اول رو آخر تکرار میکنیم، امیدوارم که این یوم الله قدیر، یوم الله ظهور فرزندش امام زمان هم روحی لهم الفدا باشد. اللهم آمین.
الهی آمین. خیلی متشکرم دوستان عزیز، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امروز هم برنامه زنده عیدالله رو همراهی فرمودید. تمام دعای ما در این شبها و روزها همین هست که انشاءالله روزی عید قدیر رو با مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و در محضر ایشون جشن بگیریم و با ایشون بیعت بکنیم. اللهم عجل لولی کل فرج. التماس دعای خیر و خدا نگهدارت.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.